أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در أولياء عقد بود که آیا چه کسانی اذن اونها در عقد و عقد نکاح شرط هست. در اینجا عرض کردیم چند مقام بحثی داریم. مقام بحثی اول البالغ الرشید بود، پسری که بالغ شده و رشد داره. اینجا عرض کردیم اجماع داریم که اذن ولی و پدر در ازدواج او شرط نیست. خب رواياتم در این زمینه داشتیم که به بعض از اون روایات اشاره کردیم، هم موثقه داشتیم و هم غیرش. در مقام دوم بحث کجا بود آیان؟ مقام دوم بحث گفتیم مقام دوم رو؟ بله گفتیم. سیب بود که دختری است که دیگه الان خانم هست و دختر اصطلاحاً نیست، مباشرت کرده و هم بستری کرده با شوهر سابق و با شوهر. خب حالا الان اگر قرار باشه این خانم دوباره ازدواج کنه، آیا اذن پدر و یا جد پدری شرط هست یا شرط نیست؟ که در این زمینه هم ظاهرا روایاتش رو اشاره کردیم. بله آقایون. خب گفتیم شرط نیست. قسم سوم و مقام سوم ازدواج باکره رشیده هست، یعنی روش داره اما بالاخره این خانم چیه؟ باکره است. این که میگیم رشیده، چون اگر قبل از سن بلوغ و رشد باشه که قطعا باز اذن پدر و ولی لازمه. محل دعوا و معرکه ی آرا فرضی است که این خانم رشیده شده اما باکره هست. مثلا 20 سالش شده، 15 سالش شده. بله دیگه رشیده دیگه، انصافا محل بحثمونه هنوز. خب پس محل کلام و معرکه آرا باکره رشیده هست. تا میگیم رشیده یعنی سن تکلیفش شده. و چرا میگیم رشیده؟ چون گاهی واقعا درسته که سن تکلیف شده اما اصلا شوهرداری رو نمیدونه یعنی چه. مثل بچه های 9 ساله یا الان چه میفهمن از این حرف ها؟ اوی هم باز ولایت کی در برش هست؟ پدر و یا جد پدری؟ نه، رشیده الان مثلا 20 سالشه اما باکره است. آیا بازم اذن پدر و یا جد پدری شرط هست و یا شرط نیست؟ خب ما دعبمون این همیشه اول میریم سراغ روایات، ولی برای این که بدانید چقدر معرکه آرائه، چند تا قول رو اشاره میکنیم و بعد خودمون میریم سراغ روایات. قول اول اینه که پدر و جد ولایت دارن بر او و ولایت هر کدام هم مستقل است. یعنی چی ولایت مستقل؟ یعنی اگر پدر به تنهایی آمد گفت من با این ازدواج راضی نیستم و اذن نمیدم، کافیه. لازم نیست هم پدر و هم جد پدری هر دو بگن ما راضی نیستیم. یا از اون طرف پدر اگر رضایت داد دیگه عقد ازدواج چیه آقایان؟ درسته، ولو جد پدری هنوز احراز رضایتش نشده. خب بگید آقا اگر اختلاف داشتن چی؟ پدر میگه من راضیم، جد پدری میگه راضی نیستم، و بالعکس اینجا حرفهایی از الان محل کلام ما نیست، ولی بنده اشاره میکنم بزرگان گفتن و شاید محذوری نداشته باشه که المقدم منهما نظرش صائبه، هر کدوم اول اومد اظهار نظر کرد نظر او ملاکه. متوجه میشید؟ بعضی هم گفتن نخیر، نظر کی ملاکه؟ جد پدری ملاکه، چون خود این پدر باز میشه پسر اون جد پدری دیگه، و اون بابا یه ولایتی بر این پسر داشته و در بعض از ابعاد هنوز هم دارد. روشنه؟ لذا میگن بعضی قول جد پدری مقدمه. فعلا ما دیگه تو ریزکاریاش نمیخوایم داخل شیم، اصل بحث رو داشته باشیم. پس قول اول ولایت الاب والجد استقلالیه. روشنه آقای حسینی؟ این نظریه رو مرحوم شیخ طوسی، شیخ صدوق، مرحوم ابی عقیل عمانی، مرحوم قاضی ابن براج، مرحوم کاشف اللثام، مرحوم صاحب حدائق و بعض دیگر گفتن. اگر حدائق هم خواستید مراجعه کنید برای که راحت دسترسی پیدا کنید، حدائق باز اقوال دیگر هم میگه، جلد 23 صفحه 211. قول دوم، قول باز ادعی از آیان هست که میگن نه، خود این باکره رشید مستقل در عقد ازدواج است، نه پدر و نه جد پدری هیچ کدام ولایت در این زمینه ندارند. اینها صاحب عروه اینو میگه، محقق در شرایع همینطور، مرحوم علامه در قواعد همینطور، شهید اول و شهید ثانی نیز کذالک، ریاض مرحوم علی در ریاض ادعای شهرت عظیمه می کند بر این قول که نه، حالا که رشیده هست ولو باکره، محل کلام ما باکره رشیده، اما در این حال خودش ولایت دارد بر ازدواج خودش. دعوا بعد اونجا به چی میشه آقایان؟ که سن رشد چه سنیه؟ آیا رشد اصلا سن داره؟ یا رشد یک علائم دیگری دارد که از اون علائم رشد شناسایی میشود و اختلاف سن هم درش صورت میگیره؟ یه دختری ممکنه 18 ساله باشه رشیده باشه، یه دختری ممکنه که 25 ساله باشه رشیده نباشه. مثلا او سن رشد و خصوصیات رشد حرف بعدیه. فعلا پس مقسم ما بالغه چیه آقایان؟ رشیده. درسته؟ ادراکات. بله بله بله، ادراکاتش. این هم قول دوم. پس ببینید این قول که جد و پدر ولایت نداشته باشن و خودش مستقل در امر ازدواجش باشه، اینم یه قول شاذی نیست. گفتیم خب بله. قول سوم، ولایت اون دوست اما مشترکن. مشترکن یعنی نه پدر و جد، یکی از آن دو مشترک با دختر، یعنی هر کدام از اون دو که با قول دختر ذمیمه شد، یعنی دختر گاهی واقعا دختر راضی نیست این خواستگاری که آمده، پدر بزرگ اصرار میکنه که با یه ازدواج کن، بابا میگه من راضی نیستم ازدواج نکن، خب دخترم حرف بابا رو میگیره میگه منم راضی نیستم، اینجا دیگه ازدواج صحیح نیست. گاهی برعکسه، بابا میگه من راضیم، دخترم خیلی دوست داره این پسر رو، بابا بزرگ میگه من راضی نیستم، باز ذمیمه میشه به قول کی؟ پدر. یا بالعکس پدر بزرگ بالاخره یکی از آن دو به ذمیمه دختر.
حالا این دختر موافق بود دوستا مخالف بودن چکار
میکنه؟ دیگه هیچی، هیچ. نه دیگه، نه دیگه، چون صحت عقد منوط بوده به چی؟ یکی از آن دو موافق با دختر باشن حداقل. این هم قول سوم. این قول رو مرحوم مفید، مرحوم ابو الصلاح حلبی و بعض دیگر گفتن که حالا روایاتش رو از وسائل جلد 20 صفحه 284 به بعد میخونیم. قول چهارم، میفرمایند تفصیل بین عقد موقت و دائم. در عقد دائم ولایت برای پدر و جد پدری هست، اما در عقد موقت اصلا ولایتی نداره. همین باکره ها، اما باکره رشیده عقد موقت. این رو مرحوم شهید کتابی دارم شرح و نکت الارشاد، ارشاد یعنی ارشاد الاذهان علامه هلی، نکته های ارشاد، شرح نکت و نکته های ارشاد که کی دارن این کتاب رو؟ شهید. شهید در شرح نکت ارشاد میگن ان المحقق سئل عن قائله فلم یجب، یا فلم یجب، لم یجب. از محقق سوال شده که این قائلش کیه، ایشون جوابی نداده. معلوم میشه قائلی ظاهرا نداره، لذا میشه یک احتمال. حالا اگرم اسمشو قول بگذاریم، قائلی براش پیدا نشده. پس چیه؟ تفصیل بین عقد موقت و عقد دائم. قول پنجم عکس قول چهارمه، یعنی در عقد موقت شرط هست، در عقد دائم شرط نیست. میگن محکی از شیخ توسیس در دو کتاب اخبارش، استبصار و تهذیب. تهذیب جلد 7 صفحه 254 با همین چاپ معروف، استبصار جلد 3 صفحه 145 و صفحه 236. این هم شد چند تا قول؟ 5 تا. قول ششم فقط دختر و پدر، دیگه ربطی به جد نداره، اونم به طور شراکت، تشریک دختر و جد. میگن این قول منسوب به مرحوم مفیده، این نسبت رو فخر المحققین ولد علامه در ایضاح الفوائد جلد 3 صفحه 20 داده. خب منشأ اختلاف در اقوال، اختلاف در اقوال. اختلاف اقوال، اختلاف در روایت. بله سبا قلسان شد، ببخشید. جلد 20 صفحه 284. من احساس میکنم خیلی اتاق کم نوره، یا شما هم احساس رو دارید خیلی کم نوره. بله جان، بله. کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، باب نهم، میشه جلد 20 وسائل صفحه 284. عنوان باب نهم اینه: باب ان الولایه فی عقد البکر البالغ الرشیده مشترکتون بینها و بین ابیها، مشترک بین خودش و بین، بگید، پدر. فلا بد من رضاهما اذا لم یعزلها، میگن که باید هر دو راضی باشن، که همین قول چندم شد آقایون؟ قول ششم شد، رضایت پدر و پدر و دختر، که گفتیم این قول منسوب به مرحوم مفید شده در ایضاح الفوائد. خب قول باب نهم، اولین روایت، روایت اتفاقا سندش هم مشکلی نداره، مرحوم محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب. انشاءالله فردا دوستان مراجعه کنند به مشیخه، سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب رو بیارن ما استفاده کنیم، چون شیخ تا محمد ابن علی ابن محبوب فاصله داره، در مشیخه سندش رو بیارید. ایشان عن العباس، عن صفوان، عن منصور ابن حازم. حالا اون عباس کیه؟ آیا اون عباس ثقه یا نه؟ میخوایم دیگه یک کمی زحمت مراجعات رو هم دوستان بکشن، یعنی به تعبیر دیگر سند این روایت رو فردا بیارید استفاده کنیم. ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام قال تستعمر البکر و غیرها ولا تنكح الا بامرها. البته تستعمر بهتره به نظر ما، تستعمر البکر و غیرها، باید از خود باکره چیکار کرد؟ اجازه گرفت، استیمار اجازه بگیرن ازش، ببینن امر و نظر خودش در این زمینه چیه. ولا تنكح الا بامرها، به نکاح داده نمی شود مگر با امر بگید خود دختر. پس تا اینجا در این روایت اول ما آی کوهیچی استفاده می کنیم که نظر خود دختر شرط هست. روایت دوم نه دیگه، در بعد الان قول از نظر شمارگان بله، قول اول که فرمودن ولایت مستقل پدر و جد، ها یعنی میخواد بگید خودش باید راضی باشه. بعضی هم میگن نه دیگه، رضایت خودش شرط نیست. خب قول دوم، روایت دوم، چقدر سبق اللسان ما زیاد شده امروز. و به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، باز سند شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی رو بیارید. البته ما قبلا بحث کردیم و مشکلی نداره، اما دوست داریم از زبان دوستانمون بشنویم. ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن فضال ان صفوان، که سندش میشه موثقه، قال استشار عبدالرحمن موسی بن جعفر علیه السلام، آقایی به نام عبدالرحمن آمد و از حضرت امام کاظم علیه السلام طلب مشورت کرد. فی تزویج ابنتهی لابن اخی، گفت آیا آقا جون دخترمو میخوام به عقد ازدواج پسر عموش در بیارم، پسر برادر خودم که میشه پسر عموی دختر. فقال افعل اما و یکون ذالک برضاها، شما انجام بده ولی حتما باید خود دخترم راضی باشه. فان لها فی نفسها نصیبا، برای دختر نسبت به خودش نصیبی و سهم و حقی هست. شما بری بدون رضایت او رو به عقد ازدواج در بیاری. قال و استشار خالد بن داوود موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، یه آقای دیگه به نام آقای خالد بن داوود اومد از امام کاظم طلب مشورت کرد. فی تزویج ابنته علی ابن جعفر، دخترش رو بده به علی ابن جعفر. علی ابن جعفر میدونید دیگه، برادر امام کاظم بود دیگه، یعنی پسر امام صادق میشه برادر امام کاظم. علی ابن جعفر خیلی هم شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده و جان بله سوالات فراوانی هم داره ایشون از امام کاظم. اصطلاحا میگن مسائل و علی ابن جعفر ان اخیه، سوالات علی ابن جعفر از برادرشون که آقا امام کاظم، شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده علی ابن جعفر. خب خالد ابن داوود اومد گفت به آقا امام کاظم آجون من میخوام دخترم رو به عقد کی در بیارم؟ برادر شما. فقال افعل و یکون ذالک برضاها فان لها فی نفسها حظا، اونجا داشتن نصیبا اینجا داشتن حظ و بهره، فرقی نمیکنه. پس معلومه که پدر ولایت داره اما به شرط رضایت دختر. روایت سوم و انه ان ابن فضال بعد ان صفوان ان ابل مغرا ان ابراهیم ابن میمون، سندش یه مقدار مشکل داره، اینا رو دیگه شما فردا میارید من استفاده میکنم بعد از که اینکه شما فرمودید من خودم جنبندیشو عرض میکنم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، نه موثق از حد عکس، بله قال اذا کانت الجاریتو بین ابویها فلیس لها مع ابویها امرون و اذا کانت قد تزوجت لم یزوجها الا برضا منها. میگن گاهی یه دختریه که بین پدر و مادره، یعنی توی زندگی اونهاست، فلیس لها مع ابویها امرون، وقتی پدر و مادر هستن دیگه دختر معنا نداره که نظرش صائب باشه در امر ازدواج. بله دیگه، چرا ما الان داریم مفاد چشم داریم مفاد احادیث رو بررسی میکنیم، بعد جنبندی احادیث، اول بحث سندی میکنیم بعد بحث دلالی. فعلا میخوام ببینیم از این احادیث چی برداشت میشه. بله بله دارم تک تک. جان چه میفرمایید؟ بله معمولا اینجوریه. خب و اذا کانت قد تزوجت، اما اگر یه قبلا ازدواج کرده، اینجا حتما باید رضایت خودش شرط باشه. یعنی در روایت سوم اصلا سخنی از رضایت دختر در صورتی که تو زندگی پدر و مادر باشه به میان نیامده. آره دیگه عرض میکنم. اما اگر از زندگی پدر و مادر منفک شده، دیدید دیگه بعضی از دخترها حقوق دارن، نمیدونم زندگی مستقلی برای خودشون دارن، اونها نه دیگه. اونم تازه زمانی که اذا کانت قد تزوجت. حالا باز اینجا رو دقت کنید، آیان کمی بحث روایی اینجا جنبندی سختی داره، سخت یعنی باید با دقت کنیم. تزوجت هم تو ذهنتون باشه. من یه موقعی با استادمون حضرت آیت الله اشرفی بحث میکردم، من میگفتم استظهار از تزوجت اینه که یعنی ازدواج کرده باشه، اما از این که مباشرت کرده باشه یا مباشرت نکرده باشه. یعنی چی؟ یه دختر خانمی ازدواج کرده، دوران عقدش بوده، هنوز با همسرش مباشرت نداشته، از همسر جدا شده، آیا الان تزوجت برش صادقه یا نه؟ بنده عرض میکنم تزوجت صادقه، پس ولو ثیب نیست، این دختر مباشرت و عمل آمیزشی انجام نداده، اما در این حال امرش به دست خودشه طبق این روایت. ایشان میفهمودن نه، تزوجت ناظر به نکته دیگریست، ناظر به اینه که مباشرت کرده باشن. عرض میکردم چرا؟ ایشون میفهمودن چون این خصوصیت تزوجت دخیل در اون جهته، عوض از مباشرت کلمه چی آمده؟ تزوجت آمده. و بنده عرض میکردم اهل بیت که در استعمال کلمات دستشون بسته نبوده که گاهی تعابیر رو آوردن و با اون تعابیر فهموندن مباشرت رو، اصطلاحاً عمل دخول رو، لم یدخل بها مثلا، گاهی اصلا از این الفاظ استفاده کردن. حالا اینا دیگه بستگی داره به نظر شما بزرگواران. چی؟ حالا توضیح میدم. باش. خب این هم روایت سوم. مرحوم صاحب وسائل فرمودن توضیح بدیم، میگن یمکن ان یکون المراد لیس لها مع ابویها امر تنفرد به و تستقل به تولیته و ان کان الامر مشترکا بینهما بخلاف الثیب. یعنی امر مستقلی ندارد ولی امر مشترک دارد. اما سیب یعنی کی؟ یعنی کسی که عمل مباشرت هم انجام داده، او دیگه اصلا نظر کیه؟ نظر خودشه. روایت چهارم و ان محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب، روایت سومم از محمد ابن علی ابن محبوب بود. خب ان العباس ان سعدان ابن مسلم قال ابو عبد الله علیه السلام لا بأس به تزویج البکر اذا رضیت بغیر اذن ابیها. ملاک رضایت خودشه، فقط ملاک رضایت خودشه، بابا راضی باشه یا راضی نباشه فرقی نمیکنه. بله ایشان میگن که شیخ طوسی گفته این مراد متعه و من ازلها ابوها، یعنی کسی که اصلا بابا اینقدر امر و دشوار گرفته حاضر به ازدواج دادن ای به هیچ کسی، ازله از معزله، معزله یعنی مشکل، یعنی مشکل کرده کار رو براش بابا، اصلا به هیچ کی رضایت نمیده، میگه این دخترمو نمیخوام عروس کنم، این پهلوی خود ما باشه، کمک حال ما باشه. خب این دخترم نیاز داره به ازدواج. اینجا میفرمایند که لا به عصب تزویج البکر، مرحوم شیخ گفتش اگر هم این باشه حمل میکنیم بر عقد متعه و بر کسی که بابا برش خیلی مشکل گرفته، عقد دائم اما بابا حاضر به ازدواج دادنش نیست. حالا حالا بعد میگه و یحتمل الحمل علی التقیه. چرا؟ چون اونها سنی ها قائلن که رضایت کی ملاکه؟ فقط خودش. خب چقدر وقت داریم؟ یک کمی وقت داریم، یه روایت دیگه رو بگیم. روایت پنجم میگه که باز میرسه به زراره، میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا ینقض النکاح الا الاب. تنها کسی که میتونه نکاح رو نقض کنه کیه؟ پدره. پس باز از این روایت استفاده میکنیم، ملاک کیه آقایان؟ پدر. بله. بعد ایشون میگه اقول هازا فیه دلالتون علا دلالتون ما الاشتراک الولایه بین الاب والبنت. چرا؟ نکته لطیفی داره، دقت کنید من از خارج بگم بعد مراد وسائل توضیح میدم. میگن لا ینقض النکاح الا الاب. از این چی استفاده میکنیم؟ پس باید نکاحی شکل گرفته باشه که بعد نقض شود، و الا اگر نکاح از اساس غلط بود که دیگه نقضش معنا نداشت. ایشان میفرماید از این استفاده میکنیم که پس دختر هم حق ازدواج داشته خودش، و ولی اگر پدر مخالف بود میاد نقض میکنه، اگر هم پدر معذرت میخوام اگر هم پدر موافق بود هیچو تمامه دیگه. یعنی اذن چند نفر دخیله؟ دو نفر، دختر و پدر. یادتونه یکی از اقوال این بود؟ عرض کردم هر دو ملاکن دیگه. چرا؟ خب حق پدر رو نادیده گرفته، به پدر میگیم اگه پدر موافق بود تمام. نه نه نه، هر دو با هم صاحب وسائل هم همین رو میگن، میگن هازا فیه دلالت ما الاشتراک الولایه بین الاب والبنت، و الا لکان العقد الواقع منها غیر صحیح. عقدی که دختر منعقد کرده صحیح نبود، در حالی که معلوم میشه که دختر ولایت داشته که تونسته عقد رو، ولا حاجت الا نقضه، دیگه عقد اصلا صحیح نبود و نیاز به نقض نداشت. از این که میگن بابا میتونه نقض کنه یعنی چی؟ یعنی که دخترم ولایت دارد. اینه دیگه. شکل گرفته. بله، یعنی چی صحیح؟ به شرطی که پدر اذن بده دیگه. یعنی دوتایی با هم مدخلیت دارن، دختر و پدر معن. بله دیگه، بله. بله دیگه. از کدم نکاح رو صورت داده دختر، رفته ازدواج کرده، حالا تنها به شرطی که پدر مخالفت نکنه.
پدر اگر مخالفت کرد نقضش
میکنه. همین دیگه، بله دیگه. بله دیگه، عرض کردم دیگه. ایشون هم میگه دیگه اشتراک الولایه بین الاب والبنت، نه به شرط الاجتماع، هر کدوم مستقلن، ولی به شرطی که اون یکی دیگه مخالفت نکنند. خب بله، اینجا آخه معرکه آراه. خب تا اینجا این پنج روایت رو خوندیم، انشالله برسیم به بعدش. ولله الحمد. الله